ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 2 مرداد ماه. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با تحلیلی بر رویدادها و وقایع ایران و جهان. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران.
ممنونم مهدی. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند پدر، مادر و برادر مهسا موگویی از جانباختگان اعتراضات سال گذشته همچنان پس از 1 هفته در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برند. به نوشته وبسایت‌های هنگاو و هرانا، پدر و برادر مهسا موگویی در زندان دستگرد اصفهان و مادر او در بازداشتگاه اطلاعات لنجان محبوس هستند. آنها یک شنبه گذشته همزمان با سال روز تولد دخترشان و هنگام حضور بر مزار او در آرامستان فولادشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مهسا موگویی 31 شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات فولادشهر اصفهان هدف اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و در 18 سالگی کشته شد. منابع حقوق بشری گزارش دادند که سامان یاسین خواننده معترض از زندان رجایی شهر کرج به مرکز روانپزشکی رازی معروف به امین‌آباد منتقل شده. انتقال این زندانی به امین‌آباد 2 روز پس از آن صورت گرفت که او در پیامی صوتی از داخل زندان گفت بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشد 10 ماه است که بلا تکلیف در بازداشت است. کیانوش سنجری زندانی سیاسی سابق که او نیز به امین‌آباد منتقل شده بود رفتار با سامان یاسین را شکنجه خواند و از کادر درمانی این مرکز خواست که بی تفاوت نمانند. سامان یاسین 8 مهر پارسال در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و در حکم اولیه به اعدام محکوم شد. 1 روز پس از آن که 1 نماینده مجلس ماجرای مربوط به مدیر کل ارشاد گیلان را مصیبتی مهمتر از آتش زدن قرآن در سوئد خواند، رئیس مجلس بدون اشاره مستقیم گفت برخی سخنان مطرح شده خلاف شرع و قانون است. محمد باقر قالیباف در جلسه روز دوشنبه مجلس همچنین گفت که نظر خود را درباره این ماجرا در جلسه شورای عالی امنیت ملی بیان کرده.
بنده به سهم خودم در جلسه شورای عالی امنیت ملی به این نوع روش هایی که واقعا هم خلاف قانونه هم خلاف شرعه افراد این کار را انجام بدن تا حتی اگر تشهیرم بنا هست بشه خودش حکم قاضی میخواد.
در روزهای اخیر ویدئوهایی از رابطه جنسی 1 مرد و 1 پسر جوان منتشر شد که برخی آن مرد را رضا ثقتی مدیر کل ارشاد گیلان معرفی کردند. این تصاویر از سوی مقام‌های رسمی تایید یا تکذیب نشد، اما رضا ثقتی از مقامش برکنار و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد. در آستانه برگزاری 2 دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه نگارانی که پس از انتشار خبرهای مربوط به جانباختن مهسا امینی بازداشت شدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی طوفان توییتری خواهان آزادی آنها شدند. کاربران با استفاده از هشتگ الهه نیلوفر در هزاران پیام مختلف بازتاب واقعیت را وظیفه خبرنگار دانستند و تأکید کردند روزنامه نگاری جرم نیست. به گفته خانواده این 2 روزنامه‌نگار زندانی قرار است دادگاه نیلوفر حامدی روز 3 شنبه و دادگاه الهه محمدی روز 4 شنبه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود. مهدی؟
بسیار سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو اما مجله نیمروزی رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که 1 معترض زندانی در ایران به مرکز روانپزشکی شهر ری معروف به امین‌آباد منتقل شده. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله نیمروزی باشید. خواهیم پرداخت به ماجرای گرد و خاک و گرد و غبار که 14 استان در ایران رو محاصره کرده. در استان مرکزی هم ادارات و مؤسسات آموزشی تعطیل شدند. و خواهید شنید درباره تازه ترین اظهارات وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن، گفته که مذاکرات هسته‌ای با ایران به نقطه‌ای رسیده که آمریکا دیگر در این رابطه صحبتی نخواهد کرد. منابع حقوق بشری گزارش دادند که سامان یاسین، خواننده معترض، از زندان رجای شهر کرج به مرکز روانپزشکی رازی شهر ری معروف به امین‌آباد منتقل شده. گزارش شده که این زندانی سیاسی روز شنبه با دستور ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده، و بدون اطلاع خانواده و نزدیکانش به این مرکز روانپزشکی منتقل شده. برای صحبت بیشتر در این رابطه همکارم کیانوش فرید همراه ماست. کیانوش، برامون میگی که اصلا ماجرای سامان یاسین، خواننده معترض زندانی، چه هست و اینکه چه شده که به مرکز معروف امین‌آباد منتقل شده؟
سلام به تو مهدی و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ببین، ما الان مواجهیم با یک موجی از سرکوب‌ها و افزایش فشارهای واقعا سازمان یافته از سوی حکومت جمهوری اسلامی که یک نوع و یک روشش هم استفاده ابزاری از روانپزشکیه. سامان یاسین خواننده رپ و معترضی بوده که در همین اعتراضات اخیر در 8 مهر ماه میگیرنش، با خشونت بازداشت میشه. پروندهش جز به کسانی بود که اول به حکم اعدام رو گرفت و ما میدونیم که همون موقعی بود که ما اعدامهایی رو داشتیم که اتفاق افتاد، این پروندهش با اونها بود، رسیدگی شد. کنارش بود محسن شکاری که در 17 آذر ماه اعدام شد. به هر حال این معترض تونست در واقع تجدید نظر شد توی پروندهش و دادگاه همین رو پذیرفت و رفت برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب. اما از اون موقع تا حالا همچنان بلا تکلیفه و حالا با این خبری ما مواجه هستیم که او رو منتقلش کردن به در واقع امین‌آباد، بیمارستان روانپزشکی، که خب به نوعی ما میدونیم این یک نوع روشی هست که بسیاری از حقوقدان‌ها، تمام روانپزشکان و روانشناس‌ها این رو به نوعی ابزاری برای سرکوب و شکستن در واقع معترضان میدونن و اون رو نوعی شکنجه میخونن.
و این روش کیانوش بار اول نیست که توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی استفاده میشه. برامون میتونی که به نمونه های مشابهش اشاره بکنین؟
روشیه که واقعا جمهوری اسلامی همیشه استفاده کرده برای رعب، وحشت، سرکوب منتقدان، شکستن روحیشون سابقه داشته، اما انگار حالا دوباره جان گرفته، دوباره از سر گرفته شده. معترضان و منتقدانی که دارن با حکمای قوه قضاییه روانه بیمارستان میشن یا باید برن به روانپزشک مراجعه کنن تا ثابت بشه که دچار اختلالات رفتاری و شخصیتی هستن. ما بهنام محجوبی رو داشتیم، هنگامه شهیدی رو داشتیم، پیام درفشان رو داشتیم، کیانوش سنجری رو داشتیم. کیانوش سنجری در گفتگو با خود رادیو فردا بارها صحبت کرده که از 10 سالگی معترض بوده، زندانی سیاسی بوده، اما اتفاقی که براش میفته در بیمارستان امین‌آباد واقعا صحبت از این میکنه که من رو با پابند بستن، به من آمپول تزریق کردن و تجربه‌ای که در اونجا داشتم با هیچ چیزی در واقع قابل مقایسه نیست. سقاوتی که بر من رفت در اون مدت، این رو کیانوش سنجری میگه. بهنام محجوبی جان خودش رو از دست داد، همسرش بارها گفت به خاطر داروهایی که به او دادن، داروهای روانگردانی که ما میدونیم هم در زندان هم در کسانی که به بیمارستان منتقل شدن، منابع مختلف گزارش‌های متعدد هست که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری همه در موردش صحبت کردن که به اینها داروهایی دادن که خب در مورد بهنام محجوبی حتی به مرگ او ختم شد و او جان خودش رو از دست داد. و همین امروز اگر وقت داشته باشیم ما این رو هم بگم، امروز ما مواجه هستیم با پرونده های متعددی از هنرمندان، نویسندگان، خبرنگارانی که مدام اینها رو دارن احضار میکنن، بازجویی میکنن و حکم تنبیه
سر مسئله حجاب اجباری و رعایت حجاب اجباری براشون. بله
دقیقاً، یعنی احکام جنجالی علیه اینها یکی دوتا نیست و ماجرا اونقدر شور شده که کل در واقع رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران توییت زد و خطاب رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت آقای جی این کار شما نیست، کجای دنیا قوه قضاییه میاد و تعیین میکنه که یک نفر باید به روانپزشک مراجعه کنه؟ این یه حوزه تخصصیه، یه رشته پزشکیه و این رو اجازه بدین که متخصصین خودش در موردش صحبت کنن. اما به هر حال جمع‌بندی این هست که قوه قضاییه ایران و بسیاری از حقوقدان‌ها، حتی من امروز تونستم با آقای نیکبخت صحبت کنم، آقای صالح نیکبخت معتقد این حکم‌ها داده میشه و فرا قضایی هست، از جای دیگه حتی خود قوه قضاییه در واقع هیچ واکنشی نمیتونه به این نشون بده، دستور از خیلی بالا گرفته شده و این یک نوع برخورد هست که در با قوانین منطبق با خود جمهوری اسلامی هم نمیخونه. بله. و اینها رو دارن میدن و در واقع فقط شکلی از تنبیه داره که مؤثر
و حتی تحقیر. بله. سپاسگزارم ازت کیانوش فرید از اینکه با ما همراه بودیم. اما از آبان 1401 لقب او در میان مردم شهرش داماد مهاباد است، لقبی که مردم به زانیار ابوبکری دادند چون تنها 3 ماه قبل از کشته شدن در تیر ماه 1401 مراسم عقد او و نامزدش برگزار شده بود، روزی که به نوشته مادرش سالگرد یکی شدن او با عشقش بود، دامادی که به آرزویش نرسید. از زندگی و مرگ زانیار ابوبکری بیشتر بشنوید در گزارشی از هانا کاویانی.
زانیار ابوبکری جوانی 20 ساله بود، تا دیپلم بگیرد تعمیر خودرو را هم یاد گرفته بود، اما بعد از پایان خدمت سربازی حدود 3 ماه بود که برای کسب درآمد بیشتر و آماده شدن برای زندگی مشترک با همسرش از خودرو دل کنده بود و مشغول نماکاری شده بود. در میانه همین قدم‌های تازه او در زندگی بود که مهسا ژینا امینی در پی بازداشت توسط گشت ارشاد در تهران در روزهای پایانی شهریور جان باخت، مرگی که به گسترش اعتراضات در سراسر ایران منجر شد. 4 آبان 1401 قرار بود مراسم 40 مهسا امینی برگزار شود. جمعیت عظیمی راهی سقز و قبرستان آیچی شدند تا در این مراسم شرکت کنند. صد کیلومتر آن طرفتر در مهاباد، شهری کردنشین در استان آذربایجان غربی، زانیار ابوبکری در تب و تاب شرکت در این مراسم بود، اما به اصرار خانواده در خانه ماند. آنطور که یک منبع نزدیک به خانواده ابوبکری به رادیو فردا گفت، زانیار شامگاه 4 آبان را به مرور عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده از این مراسم سپری کرد و دائم می‌گفت حیف نیست که مراسم مرگ آدم اینطور نباشد، کاش من جای مهسا بودم. 5 شنبه 5 آبان که فرا رسید، زانیار و رامیار برادر کوچکترش که 15 ساله بود راهی محل کار شدند. مادرش نیشتمان قادرپور هم که در آن زمان یک مغازه لبنیاتی داشت از پسرانش جدا شد، اما از آنها قول گرفته بود که به تظاهرات نروند. در ساعت صبح خبر کشته شدن یک نفر در شب گذشته به نام اسماعیل مولودی در مهاباد پیچیده بود و شهر ملتهب بود. خانم قادرپور و فرزندانش حوالی ساعت 1 بعد از ظهر در خانه یکدیگر را دیدند و مادر باز از فرزندانش خواسته که به اعتراضات نپیوندند، اما آنطور که یک منبع نزدیک به خانواده که نخواست نامش به دلایل امنیتی فاش شود به رادیو فردا گفته، مادر تسلیم فرزندانش شده و برای حفاظت از آنها به اعتراضات میپیوندد. نیروهای امنیتی همانند روزهای گذشته سرکوب اعتراضات را ادامه میدادند و جوانان خشمگین شعار میدادند و یا سنگ پرت می کردند. زانیار ابوبکری در صفوف اول اعتراض بود و مادرش پشت سر او ایستاده بود. نیروهای امنیتی گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای پرتاب می کردند. نیشتمان قادرپور مضطرب و در پی یافتن پسر کوچکترش بوده که شلیک با گلوله‌های سنگین‌تر آغاز شد. چند دقیقه نگذشته که زانیار ابوبکری به زمین افتاده و مادرش متوجه می شود که از ناحیه شکم زخمی شده است. 2 جوان معترض با صورت‌های پوشیده به کمک مادرش رفتند، آنها را به خانه رساندند. وضعیت زانیار چنان بوده که خانواده‌اش برای رساندن او به بیمارستان درنگ نکردند، اما عمل جراحی کوتاه مدت در بیمارستان امام خمینی مهاباد کارساز نبود و او درگذشت. مسئولان بیمارستان از خانواده خواستند تا پیش از حضور نیروهای امنیتی بیمارستان را ترک کنند. آنطور که در گواهی فوت که رادیو فردا نسخه ای از آن را رویت کرده آمده است، سازمان ثبت احوال علت مرگ را برخورد اجسام سخت یا تیز ذکر کرده، اما در جای دیگر به گواهی پزشکی اشاره شده که علت مرگ پارگی سیاه رگ بر اثر اصابت گلوله جنگی عنوان شده است. پیکر زانیار ابوبکری در همهمه قبرستان باغ فردوس ساعتی بعد در کنار مزار کبرا شیخه که او هم همان روز جان باخت در حضور جمعیت به خاک سپرده شد. آنطور که یک شاهد عینی به رادیو فردا گفته، اکثر کسانی که در این مراسم شرکت کرده بودند مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مقام‌های امنیتی در مهاباد همانند سایر نقاط ایران مسئولیت شلیک به معترضان را نپذیرفته و آنطور که یک منبع نزدیک به خانواده ابوبکری به رادیو فردا گفت، هنوز می‌گویند پیگیر این هستند که مشخص شود این گلوله‌های جنگی از کجا شلیک شده است. خانواده کشته شدگان مهاباد، خصوصا مادران، حالا با یک غم عظیم تبدیل به خانواده‌ای بزرگ شدند. برخی از آنها هر روز به باغ فردوس می‌روند. نیشتمان قادرپور گهگاه در حساب اینستاگرام خود تصاویری از فرزندش یا قبرستان منتشر می کند و از این غم می نویسد.
هانا کاویانی گزارش می داد از زندگی و مرگ زانیار ابوبکری.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
بعد از ماها فراز و نشیب در مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای بازگشت به توافق برجام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده شب گذشته در گفتگو با فرید زکریا در تلویزیون CNN اعلام کرد که این مذاکرات به نقطه رسیده که آمریکا دیگر درباره آن با ایران صحبتی نمی کند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
An agreement was on the table. Iran either couldn't or wouldn't say yes.
یک توافق روی میز بود، ایران نتوانست یا نخواست که به آن پاسخ مثبت دهد. این خلاصه آن چیزی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیشب در گفتگو با تلویزیون CNN درباره توافق با ایران عنوان کرد. بلینکن همچنین تایید کرد که دولت جو بایدن قصد بازگشت به توافق هسته‌ای ایران با اصلاحاتی اندک را داشت، اما ایران این فرصت را از دست داد. آقای بلینکن گفت که مقام‌های ایالات متحده در حال حاضر به نقطه‌ای رسیدند که درباره توافق با ایران دیگر صحبتی نمی‌کنند. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که واشنگتن قصد ندارد هر توافقی را بپذیرد، چون به گفته او این توافق باید با اهداف امنیتی و منافع آمریکا مطابقت داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین افسود که مقامات دولت این کشور از همتایان ایرانیشان می‌خواهند که برای کاهش تنش ادامه‌دار بین تهران و واشنگتن اقدام کنند. آنتونی بلینکن همچنین احتمال داد که در آینده شرایطی ایجاد شود که آمریکا بتواند دوباره به مذاکرات درباره برجام بازگردد، اما بلافاصله یادآوری کرد که در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد. او در این حال به مجموعی از تلاش‌های آمریکا برای فشار به منظور بازدارندگی قوی درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و افسود واشنگتن در ادامه منتظر فرصتی می‌ماند تا بتواند بر روی توافق هسته‌ای کار کند. We continue to believe strongly that diplomacy is the best way to resolve this problem. آقای بلینکن همچنین گفت آمریکا عمیقاً باور دارد که دیپلماسی بهترین روش برای حل و فصل این مشکل است. با این حال او یادآوری کرد که این بدان معنا نیست که گزینه‌های دیگری روی میز نیستند و اگر لازم باشد آمریکا سراغ آنها خواهد رفت. That doesn't mean that the other options aren't there and if necessary we won't resort to them. وزیر خارجه آمریکا پیش از این در روز 30 تیر ضمن ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران و همچنین اقدامات بی‌ثبات کننده این کشور در منطقه خاورمیانه و اوکراین گفته بود که ایالات متحده در حال همکاری نزدیک با 3 کشور اروپایی برای مقابله با اقدامات افراطی جمهوری اسلامی است. دولت جو بایدن از نخستین روزهای روی کار آمدن تلاش کرد که توافق برجام را احیا کند و ایران و آمریکا به این توافق برگردند. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری اروپا در تابستان سال گذشته بدون نتیجه به پایان رسید.
خب این هم از گزارش اردشیر طیبی و چالش های به ظاهر بی پایان توافق هسته‌ای موسوم به برجام. اما طبق گزارش ها 14 استان در ایران از جمله خراسان جنوبی، شمالی و رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان و خوزستان در محاصره گرد و خاک قرار گرفته و استمرار آلودگی هوا در استان مرکزی منجر به تعطیلی دوباره ادارات و مؤسسات آموزشی شده. در تهران اداره ها و مدارس تعطیل نشدند، اما مقام های محیط زیستی نسبت به افزایش گرد و غبار در این استان هم هشدار دادند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، درباره منشأ این ریزگردها و گرد و غبارها در ایران توضیح میده.
ریزگردها یه قصه طولانی داره، خیلی وقته که معضلی برای ایران شده، مخصوصا در فصل گرم. خودتون متوجه در هوا که سرد میشه در اواخر پاییز و اوایل زمستان ما معضل آلودگی هوا رو داریم به دلایل مختلف. در تابستون هم مسئله اصلیمون ریزگرده که منشأ داخلی و خارجی دارند و هر روزم به پهنای اون اضافه میشه. در حقیقت این گسترش ریزگردها ناشی از گسترش کانونهای ریزگرد هست که اون هم به دلیل بیابانزایی و مدیریت منابع آب هست. آن قسمتی که به ایران برمیگردد، بارها گفته شده که هر ساله به وسعت بیابانهای ایران افزوده میشه و مدیریت منابع آب در ایران طوری بوده که سرزمین خشک و خشکتر میشه. وقتی که خاک رطوبت خودش رو از دست میده، پدونهای خاک، ذرات خاک از هم دیگه فاصله میگیرند، ریز و ریزتر میشن، در حد چند میکرون میرسه قطرشون و خیلی راحت میتونن با تغییر فشار هوا و کوچکترین باد یا نسیمی بتونن اوج بگیرند و تبدیل به ریزگر بشن. آنچه که از خارج هم میاد باز منشأهای مختلفو دارن. یه قسمت از شمال آفریقا میاد، یه قسمت از عربستان میاد، یه قسمت اون از عراق، یه قسمت از سوریه، اردن هست. آن چیزی که از عراق و سوریه هم میاد به دلیل باز معضل مدیریت منابع آب هست که عمدتاً هم مسئله ترکیه هست، سدسازی‌هایی که انجام داده و سبب شده که این مناطق خشک و خشک‌تر بشن و آب کمتری به پایین دست برسه، که باز از کشورهای دیگه وارد ایران میشن، که البته با توجه به جنس این ریزگردها میشه تشخیص داد که منشأ اصلی اونها کجاست.
و آقای سهرابی، اون گونه که شما توصیف کردین، جدای از اقدامات داخلی که باید انجام بشه برای مقابله با این ریزگردها، یک عزم منطقه‌ای هم لازم هست. آیا به غیر از ایران بقیه کشورها در منطقه اقداماتی دارن انجام میدن برای اینکه مقابله بشه با این هجوم ریزگردها؟
این جور مسائل مدیریت برمیگرده به نوع حاکمیت و مدیریت سیاسی کشور. هم در عراق هم در سوریه وضعیت سیاسی طوری نیست که این برنامه ها در واقع در دستور کار دولت ها قرار بگیره. هرچند که دولت عراق ظاهرا پروژه هایی رو داره تصویب میکنه و میخواد انجام بده، ولی در مرحله عمل تا این لحظه کار آنچنانی صورت نگرفته. در سوریه هم که کلن این مسئله مورد توجه نیست و در اولویت نیست، و ترکیه هم متاسفانه مدیریت منابع آبش رو طوری جلو میبره که به این مسئله میافزاید. یعنی در حقیقت میبایست یک سازمان بین المللی در بین کشورهای منطقه ایجاد میشد که با همکاری همدیگه میتونستن اقداماتی و در کانونهای ریزگرد انجام بدن که میتونستن هم به شیوه های بیولوژیک هم به شیوه های فیزیکی جلوی ریزگردها رو بگیرن یا حداقل کمش بکنن، ولی خب این عمل انجام نمیشه.
همون گونه که در بخش اول صحبتتون اشاره کردین، داره افزایش پیدا میکنه مناطق بیابانی کشور. سال گذشته همین موقع بود که سرپرست وقت سازمان منابع طبیعی از افزایش 66% استانهای بیابانی در کشور خبر داده بود و گفته بود که مناطق بحرانی برای ریزگردها هم حدود 43% گسترش یافته. هر موقع که مسئله بحرانی میشه در کانون توجه رسانه‌ها و خبرها قرار میگیره، اما بعد به فراموشی سپرده میشه. چه کار میشه کرد در کوتاه مدت برای مقابله با این مسئله؟
اول از همه باید اینو همیشه در اخبار و افکار عمومی نگه داریم، مطالبه گری باید بشه و فشار بیارن. ببینید، مسئله آلودگی هوا، مسئله آب، مسئله ریزگردها، فرونشست در ایران داره یک سمت و سوی نرمالیزه شدن پیدا میکنه و حاکمیت طوری برخورد کرده که مسئله عادی بشه و مردم دیگه واکنش نشون ندن. من تصور میکنم که بهترین کار در حال حاضر اینه که مطالبه گریمونو بیشتر بکنیم. از طرف دیگر هم میتوان یعنی در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، اینها میتونن با هم دیگه کمیته هایی رو تشکیل بدن و به راحتی میتوان جلوی گسترش کانونهای ریزگر رو گرفت و حتی اون کانونهایی که موجود هستند و همچنان که عرض کردم میشه با توجه به عملیات های بیولوژی از جمله در بعضی از مناطق میشه از وجود گیاهان و پوشش گیاهی استفاده کرد، در بعضی از مناطق دیگه خندق های حفر میشن یا هر نوع زبری که در کانون افزوده میشه میتونه جلوگیری بکنه از اوجگیری ریزگرد ها. همه این کارها شدنی هست ولی نه اراده‌ای در بین حاکمیت وجود داره برای حل این مسئله و نه در حال حاضر مطالبه‌گری مردم در این زمینه زیاد هست و دغدغه اصلی هیچ کدام نه مردم نه حاکمیت هست متاسفانه.
منصور سهرابی بود، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان. اما نوبت میرسه به خبرها و رویدادهای ورزشی. از ماجرای استعفای وزیر ورزش ایران گرفته تا جام جهانی فوتبال زنان. همراه بشیم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. حمید سجادی وزیر ورزش ایران از سمتش استعفا کرد. خبرگزاری ایرنا با انتشار این خبر دلیل استعفای سجادی رو ادامه روند درمانی بعد از حادثه سقوط هلیکوپتر اعلام کرده. سجادی در حالی از سمتش کنارگیری کرد که هفته گذشته مشتبه یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران و برخی نمایندگان از قول دولت برای برکناری وزیر ورزش خبر دادند. همچنین خبرگزاری تسنیم از احتمال موافقت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با استعفای حمید سجادی خبر داده. هواداران تیم فوتبال استقلال برای سومین هفته متوالی مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند. هواداران استقلال به سیاست‌های نقل و انتقالاتی از دست دادن ستاره‌ها و عدم جذب بازیکنان بزرگ اعتراض دارند و علیه مدیران این باشگاه شعار دادند. و در جام جهانی فوتبال زنان تیم ملی ایتالیا در یک بازی سخت مقابل آرژانتین با یک گل پیروز شد. تنها گل بازی رو کریستیانو جیرلی در دقیقه 87 به ثمر رسوند. او که جایگزین جولیا دراگونی شد تنها به 4 دقیقه زمان نیاز داشت تا ایتالیا رو 3 امتیازی کنه. جولیا دراگونی با 16 سال و 259 روز به عنوان جوانترین بازیکن جام جهانی تبدیل شد. آرژانتین که تا به حال در مسابقات جام جهانی بردی نداشته در این مسابقه دفاع محکمی داشت و کار رو برای ایتالیا سخت کرد ولی در نهایت بازی رو واگذار کرد. بیش از 30,000 هوادار برای تماشای مسابقه در استادیوم ایدن پارک نیوزیلند حضور داشتند. بازی بعدی ایتالیا مقابل سوئد روز شنبه و بازی بعدی آرژانتین جمعه با آفریقای جنوبی خواهد بود. تیم ملی والیبال لهستان قهرمان لیگ ملت‌های 2023 شد. لهستان که میزبان دور نهایی این مسابقات بود در فینال مقابل آمریکا قرار گرفت و 3-1 این تیم رو شکست داد. لهستان که یکی از قدرت‌های والیبال جهان محسوب میشه برای اولین بار مدال طلای لیگ ملت‌ها رو به دست آورد و روی سکوی نخست ایستاد. همچنین ژاپن در بازی رده‌بندی 3-2 ایتالیا رو شکست داد و سوم شد. ماکس فرشتاپن برنده مسابقه گرند پری فرمول 1 مجارستان شد. راننده هلندی ردبول با اختلاف تقریبا 34 ثانیه با راننده دوم پیروز شد. این بیشترین اختلاف زمانی از شروع فصل بود. کمپانی ردبول با این برد راننده 25 سالش رکورد شکنی کرد و با 12 برد متوالی از رکورد 11 برد پیاپی مکلارن در سال 1988 گذشت. به نظر میرسه ردبول با ماکس فرشتاپن در این فصل بتونه تمام رکوردها رو بشکنه. پس از فرشتاپن لاندو نوریز از مکلارن دوم شد و سرجیو پرز دیگر راننده ردبول هم در رده سوم ایستاد. لوئیس همیلتون قهرمان هفت دوره این رقابت ها هم که اولین پول پوزیشن رو در این فصل به دست آورده بود جایگاهی بهتر از چهارمی کسب نکرد. یوناس فینگارد برای دومین سال پیاپی قهرمان مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس شد. فینگارد دانمارکی که در طی مسابقات رقابت نزدیکی با تادش پوگاکار دارنده دو عنوان قهرمانی داشت، در آغاز هفته آخر اختلاف رو به حدود 2 دقیقه افزایش داد و در نهایت تا پایان مسابقات با اختلاف 7 دقیقه و 29 ثانیه قهرمان شد. تادش پوگاکار در مجموع امتیازات دوم شد و آدام یتس هم در رده سوم قرار گرفت. در روز آخر این رقابت‌ها هم جوردی میوز رکابزن 25 ساله سریع‌تر از خط پایان گذشت و فاتح مرحله آخر شد. نوواک جوکوویچ از شرکت در مسابقات تنیس مسترز کانادا انصراف داد. تنیسور 36 ساله که هفته گذشته در مسابقه 5 سته در فینال ویمبلدون مقابل کارلوس آلکاراز اسپانیایی شکست خورد، دلیل کنار کشیدن رو خستگی اعلام کرده. دارنده 23 عنوان گرند اسلم گفته: پس از صحبت با تیمم به این نتیجه رسیدیم که در این مقطع انصراف بهترین تصمیمه. کریستوفر پویانک آمریکایی جایگزین قهرمان 4 دور از مسابقات کانادا خواهد شد. رقابت‌های تنیس آزاد کانادا از 7 اوت آغاز میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده کنید. از جمله مطلبی تحلیلی به قلم سعید پیوندی جامعه شناس درباره بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد به خیابان‌های ایران با این تیتر: گشت ارشاد یا جنگ حکومت با جنبش نافرمانی مدنی زنان. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.